خب خدا رو شکر برای این فرصت عالی، برای فرصتایی که داشتیم در حضور خداوند، هم لذت بردیم همونجوری که برادران گفتن در حضور خداوند تلذذ بردیم، لذت بردیم، هم دعا کردیم، پرستش کردیم. دیروز شب شهادت‌های عالی شنیدیم از کشیش عزیز و خواهرمون جینا. من خیلی باعث برکتم بود، چون وقتی میبینم که افراد چه بهای زیادی رو برای خدمت خدا میدن خیلی تشویق میشم، و همین باعث شد که به اصطلاح تشویق بشم برای خدمت خدا. چون خدا رو شکر، یعنی توی زندگی ایمانیم خوشبختانه افرادی توی رام بودن، در مسیر زندگیم قرار گرفتن، مثل برادر هایکو سپیان که اولین جز اولین کسایی بود که میمد تو منزل ما در اهواز، چون میخواستن کلیسا تأسیس بکنن، اونجا جلسات خانگی تأسیس بکنن، و خونه ما بشارت میدادن به ما، البته به خانواده هم بشارت میدادن، من موقع ایمان داشتم. بعد خب این یه رابطه نزدیکتر هم ایجاد کرد، چون به کسایی که شهرستانی بودن بیشتر وقت بود با اونا بذارن، میمادن مثلا یه هفته که میمادن اهواز دیگه شبانه روزی میدیدیمشون، و با روحیاتش، با اخلاقیاتش، با همیشون، هم بعد از اینکه ایشون برادر مهدی دیباج از زندان آزاد شد با ایشون آشنا شد، یعنی از نزدیک قبلا که میشناختم، چون بچه بودم کلیسای شبانیکو میرفتم در اهواز، میشناختمش کوچیکه بودم. اتفاقا چیزی که باعث شد من توبه بکنم صحبت ایشون بود که تو گوشم موند از بچگی، که هر موقع میخواست موعظه رو شروع بکنه، یک کلیسای انجیلی بود در اهواز و ایشون شبان بود قبل از اینکه به زندان بیفته، من موقع فکرم 5-6 سالم بود، میگفتش که خدا به هر زبانی دعا رو میشنوه. و بعد میگفت یه چیزی هم که داشت قبل از اینکه شروع بکنه میگفت شاد، همه میگفتن زی، دوباره میگفت شاد، میگفتیم زی، شاد زی، و بعد شروع میکرد، همه میگفت خدا شبانه نیکو هست. اینا میمون تو ذهن من سالهای سال، تا اینکه یه چیزی حدود 18-19 سالم شد و دعا کردم که خدایا اگر تو واقعا وجود داری، تو باید الان دعای منو بشنوی. از صحبتای این برادر بود که بعد شنیدم سالهاست در زندانه و اینا، گفتم واه مردا، افرادی برای ایمانشون چه کارهایی که نمی کنن و من هیچ کاری برای تو نکردم. سرای خودمون رو خم بکنیم و دعا کنیم که خداوند افکار ما رو متمرکز کلامش بکنه، اون چیزی که میخواد از کلامش امروز بفهمیم. ای خداوند، تو شکر بکنیم برای این افتخاری که میتونیم از کلام تو بیاموزیم و چیزهای عالی یاد بگیریم ای خداوند، برای اینکه امروز فرزندان تو هستیم، در مقام فرزند خواندگی تو اومدیم به حضور تو خداوند، تو رو پدر خطاب میکنیم و شکر میکنیم که ای خداوند تو ما را به خون عیسی مسیح این شایستگی رو دادی که بتونیم بیایم و نه تنها فرزندان، شاگردان تو باشیم ای خداوند، این دنیا به ما خدمتی سپردی که انجام بدیم. پس ای خداوند این ساعت رو برکت بده و تقدیس کن تک تک عزیزانی رو که اینجا هستن، از جمله خودم، باشه که ای خداوند همه با گوش جان بشنویم اون چیزی رو که میشنویم، فقط شنونده نباشیم بلکه واقعا کنندگان کلام تو بشیم ای خداوند، چون به نام مسیح دعا میکنیم، آمین. خب من توی جلسه گذشته که با هم از کلام خدا صحبت کردیم در رابطه با مفهوم و بهای شاگردی از لوقا باب 14 آیات 25 الی 35 در مورد دو چیز، یکی مفهوم شاگردی و و بهای شاگردی صحبت داشتیم. در مورد مفهوم شاگردی در مورد گفتیم که یک شاگرد مسیح شخصی هستش که تعلیم پذیره و مسیح رو پیروی میکنه، و در مورد بهای شاگردی هم از اون متنی که خدمتتون عرض کردم باب 14 انجیل لوقا بررسی کردیم، گفتیم که مسیح خطاب به جماعتی که دنبالش بودن برمیگرده و میگه اگه میخواید واقعا شاگرد من باشید، باید ارزش‌ها و معیارهای گذشته‌تون رو ترک بکنید. و اگر میخواید واقعا یک شاگرد واقعی باشید، شاگرد من باشید، باید بتونید از همین الان ارزیابی بکنید و جدی در مورد این تصمیمی که میخواید بگیرید فکر کنید. اون چیزی که میخواید انجام بدید یک کار عمریه. و باز در مورد آینده بهشون گفت اگر میخواید شاگرد من باشید، این شاگرد، این شاگردی من، کاری که میخواید انجام بدید دیگه تغییر پذیر نیست، باید بهش وفادار بمونید. و همچنین در مورد نمک صحبت کرد که نمک مزهشو از دست نمیده، هر ناخالصی رو از خودتون دور بکنید تا بتونید به من وفادار بمونید. حالا امروز میخوام در رابطه با شاگردی مسیح به 5 ویژگی شاگرد مسیح اشاره بکنم، از متی باب 10 آیات 26 الی 41. حالا که خوندیم که مسیح در دعوتش به شاگردی چه شرایط سختی رو و چقدر جدی مطرح میکنه، امروز میخوایم ببینیم که شخصی که شاگرد مسیح میشه چه ویژگی هایی، چه خاصیت هایی، چه خصوصیاتی باید داشته باشه. این متن رو میخونم، اگر ممکنه به احترام کلام خدا بیستیم سر پا. از ترجمه قدیمی هستش، لحاظا از ایشان مترسید، زیرا چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود. آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنید، و از قاتلان جسد که قادر بر کشتن روح نیند بیم مکنید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم. آیا دو گنجشک به یک فلس فروخته نمی شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی افتد، لیکن همه موهای سر شما نیز شمرده شده است. پس ترسان مباشید، زیرا شما از گنجشکان بسیار افضل هستید. پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. گمان نبرید که آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامدم تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. زیرا که آمدم تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم، و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد، و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد، و هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد، و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد دریافت. هر که شما را قبول کند مرا قبول کرده، و کسی که مرا قبول کرده فرستنده مرا قبول کرده باشد. و آن که نبی را به اسم نبی پذیرت اجرت نبی یابد، و هر که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت مزد عادل را خواهد یافت. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ما میدونیم که متی انجیلش رو، خبر خوش انجیل رو، پیامش رو به یهودیان مینویسه، و هدفش اینه که عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه، شاه شاهان معرفی بکنه. برای همین هم هست که از نسب نامه شروع میکنه، یک نسب نامه ملوکانه شروع میکنه و او رو به پادشاه یهود نسبت میده. در واقع میخواد بگه که این عیسی مسیح، این طفلی که مولود شد، در واقع از لحاظ شرعی واجد شرایطه که پادشاه یهود باشه، اون شخصی باشه که نبوتها اعلام کرده که او خواهد آمد. پادشاه، اون پادشاهی که خواهد آمد همین مسیح هست. ولی از طرف دیگه هم باز در همین نبوت ها مشخص میکنه، در همین نسبنامه مشخص میکنه که این پادشاه با پادشاهی دیگه فرق میکنه. مبنای پادشاهیش بر فیض و رحمت الهیست. و در سراسر انجیلش باز میبینیم که صحبت از پادشاهی و ملکوت این پادشاه هست، عیسی مسیح. همینجور این تصویر هی کامل و کاملتر میشه برای خواننده. و اینکه به باب دهم، به این باب میرسیم و میبینیم که تعدادی از افراد تسلیم پادشاهی عیسی مسیح میشن، تصمیم میگیرن که از عقاید خودشون، از اراده و هدفها و ارزشهایی که داشتن دست بکشن، از کارشون، شغلشون دست بکشن و مسیح رو پیروی بکنن. و جالبه که توی این ماجرا عیسی مسیح حالا داره بهشون میگه اگر میخواین این راه رو ادامه بدین، شما باید یک ویژگی‌های خاصی داشته باشین. و همونجوری که کشیشکن هم اشاره کردن، این لحاظا به خاطر همینه، این لحاظایی که توی آیه 26 هم هستش، در آیه اول آیه هستش. چرا؟ به خاطر این که میگه وقتی که داره در مورد پادشاهیش صحبت میکنه و موعظه میکنه و اعلام میکنه که من اومدم که ملکوت رو به شما معرفی، ملکوت خودم رو به شما معرفی بکنم، و خودش رو به عنوان پادشاه اسرائیل معرفی میکنه، دشمنانی رو به ضد خودش برمی‌انگیزونه و توطئه بر علیهش، نقشه ها بر علیهش میکشن. و جالب اینجاست که داره به اون کسایی که دنبالش کردن و تصمیم گرفتن که او را پیروی کنن به اونها میگه، میگه شاگرد از استاد خود برتر نیست و نه غلام از ارباب خود بالاتر. قبل از اینکه این متن رو شروع کنه و ویژگی‌های شاگردی رو بخواد براشون شرح بده، این رو میگه. برای همینه پس مواظب باشید، شما که میخواین از من پیروی کنید، اون تهمتایی که به من زدن، اون رنج‌ها و سختی‌هایی که من دارم الان عبور میکنم، اون تهدیدایی که پشت سر من هست، برای شما هم خواهد بود. حالا از آیه بعدش میگه شاگرد را کافی است که مانند استاد خود شود و غلام را که همچون ارباب خود گردد. اگر رئیس خانه را و زبول، یعنی رئیس شیطان خوانند، سایر افراد خانه را چه خواهند خواند؟ داره هشدار میده، باز خطر هست در پیروی من، برای شما خطر خواهد بود. و جالب اینجاست تو این صحبت داره میگه که هدف از شاگردی چیه. اگر نگاه کنیم میبینیم که هدف از شاگردی مانند استاد شدنه، یعنی مانند مسیح شدن. ما اگر مسیح رو داریم پیروی میکنیم، میخوایم مثل مسیح باشیم، پس راه مسیح رو میریم. و چقدر زیبا توی رساله پتروس میخونیم که در اثر اقدام او قدم به قدم رفتار میکنیم. بعضی ها سعی میکنن از مسیح یه چیز دیگه ای بسازن بعد اونجوری رفتار بکنن. نه، مسیح همونی هستش که کتاب مقدس معرفی میکنه. برای همین لازمی کلام خدا رو بخونی و مسیح رو از کلام خدا بشناسیم، نه از فیلم ها و تبلیغاتی که میشه بیرون، نه از داستان ها و افسانه ها. پس این هدفه. و ویژگی که بهش اشاره میکنه، اولین ویژگی که شروع میکنه بهش اشاره کردن بعد از این هشدار، در آیه 26 و 28 و 31 ترس. شاگرد من علی رغم تمام این چیزهایی که من به شما گفتم خواهد بود. و چقدر زیبا کشیش سهراب در رابطه با رنجهای مسیح توضیح دادن که این رنجها برای ما هم خواهد بود، ولی اولین ویژگی اینه که شاگرد من، یک شاگرد واقعی نباید بترسه، اصلا نباید بترسه. این همین، فقط به خاطر اینکه گفته نباید بترسیم. چرا؟ دلیلم آورده. بله دلیل آورده، آیات بعدش دلیل میاره، 6 تا حداقل دلیل میاره. و چه دلیلای بزرگی که چرا شاگرد مسیح نباید بترسه. این جزء ویژگی، اگر شما میبینی یه نفر ایماندار هست و میترسه، این ویژگی رو نداره، این باید بهش برسه، نمیدونه این رو، باید درست کتاب مقدسشو بخونه. مسیح گفته تو اگر منو پیروی میخوای بکنی، اگه یه شاگرد خوبی میخوای باشی، یاد بگیر. چرا نباید بترسن؟ اولین دلیلش اینه. توی آیه 26 میگه بنابراین از آنها نترسید، از کسایی که چی تهدید میکنن، از آنها نترسید، هر چه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هر چه پنهان است آشکار خواهد شد. خب یعنی چی؟ نترسید، همه چی برملا میشه. این تمام این کسایی که نقاب روی چهرهشونه و چیز دیگه خودشون رو معرفی کردن، همه اینا برملا میشه. خدای ما خدایی است که همه چیز رو میدونه. اینایی که دارن به اسم مسیح حتی تعالیم غلط میدن، یا الان به بدعتها اشاره شد قبل از این، بدعتهایی که سنگ مسیح رو به سینه میزنن و پیام دیگه ای به خیلی از پیام انجیل دارن به مردم میدن، ادیان دیگه ای که خدا خدا میکنن ولی خدای واقعی رو معرفی نمیکنن و خیلی پیروشات دارن، همه اینها آشکار خواهد شد. بالاخره خداوند، خدای زنده، خدای واقعی خودش رو آشکار خواهد کرد. ولی دیگه اون موقع در بسته میشه و برای بازگشت مردم، برای توبه مردم دیر خواهد بود. میگه برای این نترسید، نترسید، چون هیچی نیست که پنهان بمونه. هر کسی در واقع داره اینو میگه تو این آیه که هر کس به حقش خواهد رسید، نترسید. و دومین دلیل برای این نترسید که میاره خیلی زیباست، دومین دلیل آیه 27مه، اسمش گذاشتم آموزش حرفه‌ای. آیه 27م چی میگه؟ آیه 27م میفرماید آنچه را من در تاریکی به شما میگویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه میشنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. یعنی چی؟ یه دهی اومدن به من میگن من خیلی علاقه دارم که الهیات بخونم، خودم رو مجهز بکنم، خدا رو شکر این همونه. ولی در اون زمان عیسی مسیح روی این کره خاکی بود، اگر الان اینجا بود خصوصی میومد و شما آموزش میداد. میگه اون چیزهایی که من شبانه روز خصوصی به شما گفتم، مجهزتون کردم، تجهیزتون کردم، الان وقتشه که شما برید و اونا رو استفاده بکنید. اینا رو برای شما نگفتم که تو دلتون نگه دارید. نترسید. چیزایی که من به شما دادم برای اینی که شما استفاده بکنید، برای اینکه شما اینا رو به کار ببرید. شما مجهزید. ما مسیحیت سری و رمز و رازی نداریم که آقا من مسیحیتم تو دلمه، من مسیحیتم خودم قایم کردم، اینو دوست ندارم کسی بفهمه من مسیحیم. سومین دلیل چرا نباید بترسم، به خاطر آیه، من میگم اینجا چون خود مسیح حافظ جان ماست و در آیه 28مش میگه از کسانی که جسم را میکشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید، از کسی بترسید که قادر جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. خب من که نیومدم که شما رو بکشم، من اومدم شما رو نجات بدم. نترسید، من نجات دهنده شما هم، اونا هیچ صدمه‌ای به شما نمیتونن برسونن. و جالب اینجاست، هویت اصلی ما اونی که تو جسم ما، یعنی جسم ما نیست، اینی که شما میبینید این من نیستم، این از بین میره، میره زیر خاک میپوسه. من اصلی من همیشه میمونه. بنابراین اونی که میتونه اینو صدمه بزنه، من نباید ازش بترسم، من باید به اونی بترسم که میتونه تا ابد منو از خودش دور نگه داره، از خداوند منظورم. آقای لاتیمر یا لاتیمر، من نمیدونم تلفظش چیه، یکی از شهدای انگلیسی یه روز که داشت موعظه میکرد، هنری پادشاه انگلستان هم حضور داشت و به او تذکر میده که لاتیمر مواظب باش که چی میگی، چون در حضور هنری پادشاه، پادشاه انگلستان هستی. و لاتیمر هم به خودش میگه که لاتیمر، لاتیمر، مواظب باش که اون چی رو که باید فراموش نکنی حتما بگی، چون در حضور شاه شاهان هستی. و البته به خاطر این جور اعتقاداتش هم زنده زنده سوزانده شد، چون نمیخواستن پیامش رو بشنون. تمام مردان و زنان خدا با این دلیلی زندگی کردن، چون جسمشون رو، این جسم، این زندگی جسمانی رو فقط یه لحظه میدیدن، همون چیزی که قبلا این جلسه در موردش صحبت کردیم. خدا رو شکر برای شهدای کلیسا، من نباید برم توی تاریخ افرادی رو اسم بکشونم بیرون، ما خودمون توی مملکتی زندگی کردیم که برای ایمان مسیحی شهدایی دادیم از کلیسا، و همین الانش هم خیلی در زندان داریم به خاطر ایمانشون در زندان هستن. من تو خدمتی که میکنم در خدمت ماهواره، برنامه ماهواره ای، بعد افرادی با ما از ایران تماس میگیرن، اصلا نمیترسن، میگم که آقا یا خانم از طریق تلفن مستقیما اینجوری صحبت نگه، میگم بابا ما اصلا مشکلی نداریم، اشکال نداره، ما نمیترسیم، هر کاری میخوام بکنم بکنم، دیگه چیکار میخوام بکنم، واقعا نمیترسن. ما بیشتر میترسیم براشون تا اونا. یک شخصی که استاد دانشگاه الهیات در افغانستان بود، یه زمانی میترسید، فقط سوال میکرد و بعدش هم توبه که کرد، ایمان آورد. الان خدا رو شکر این شخص انقدر عاشق مسیحه و انقدر خداوند رو دوست داره، داره الهیات مسیحی میخونه، اینقدر این شخص فروتن که حد نداره. من میگفتم خدای این شخص اگه کسی بفهمه به خاطر وضعیتی که داره، اولا این که چه جرعتی داره که به ما این مرتب زنگ میزنه، و ثانیا این که حالا که ایمان آورده چقدر پیگیری میکنه، تا اینکه خدا رو شکر الان که میخواد خدا رو خدمت بکنه و یکی از یا دانشجوهاشه یا همکلاسیاشه، هم دانشگاهی هاشه که ایمان آورد، میگه من از تنهایی در اومدن دعا میکردم که من تنها ایماندار نباشم، الان خدا یکی دیگه هم به من داده، از طریق خودش ایمان آورده از دوستاش، و به صلاتون جلساتی که ما آنلاین داریم تشکیل میدیم اومده بود با هم شهادت میدادن، خیلی خوشحال بود. ولی اینا کسایی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن، دارن برای مسیح زندگی میکنن. از کسی بترسید که قادر جسم و جان رو هر دو در دوزخ تباه بکنه. چهارمین دلیل، نترسید چون مقام شما مقام خیلی بالایی هستش. در آیه 29 مسیح میگه قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدونه حکم پدر آسمانی شما بر زمین نمیافتد. ارزش ما از گنجشکا بالاتره. ما فرزندان خدا هستیم، ما بذاریم کسی به بچه های ما دست بزنه بگه تو خدا چقدر بیشتر. به ما مقامی داده شده، کلام خدا میگه ما اندکی کمتر از فرشتگان ساخته شدیم، ولی مقاممون خیلی بالاتر از ماست. ما فرشتگان رو داوری میکنیم. واو، ما مثل فرشته ها نمیتونیم بر اون بر بپریم یا ظاهر بشیم یا خیلی کارا بکنیم، زور اونا رو نداریم، ولی اونا ما رو نگاه میکنن و همون میگن، اونا از نجات ما شادی میکنن، ما برنامه های زندگی ما رو پیگیری میکنن. پنجمین دلیل که چرا ما نباید بترسیم در آیه 30 هست که میفرماید و اما در مورد شما، وای من از این خیلی خوشم میاد، و اما در مورد شما، یعنی اینکه یعنی همه یه طرف، شما یه طرف، شما یه چیز دیگه هستید برای من، حتی موهای سر شما شمرده شده. او مای گودنس، چیکار نداره بخندید. در ارمیا باب 1 آیات 5 و 8 میگه قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم، و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم، و تو را نبی امتها قرار دادم. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم، تو را رهایی خواهم داد. ما نمیدونیم که خدا به ما چجوری نگاه میکنه. ما خودمون همونجور، چون ما خودمون به خودمون نگاه میکنیم فکر میکنیم خدا همونجوری داره با ما نگاه میکنه. خدا اگه ما عینک خدا رو میذاریم به چشمون به خودمون نگاه میکنیم، باور کنید اصلا ببینید مسیح در افسسیان باب 1 آیات 4 الی 6 میفرماید خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید، برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم، تا خدا را برای فیض پرشکوه او که به رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم. این چنین مقامی داریم، ما وارثین خدا هستیم، یعنی هر چی مسیح داره ما هم داریم، هر چی مال خداست مال ماست. مسیح میخواد ما بدونیم که کارهای خدا در زندگی ما شانسی و اتفاقی انجام نمیشه. خدا برای ذره ذره میگه موهای شما، یعنی برای جزئیات زندگی شما فکر میکنه. نگران نباشیم، نترسیم. چرا نترسیم؟ ششمین دلیل، خدا، ما نزد خدا بی نهایت ارزش داریم. اون در مورد مقام والای ما بود، این در مورد حاکمیت، این پنجمی که گفتم حاکمیت مطلق مسیح بود، اشاره نکردم بهش. وقتی داره در مورد موهای سر شما صحبت میکنه حاکمیت مطلقش رو داره میگه، ولی وقتی داره در این آیه 31، پس نترسید شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. حالا این داره در مورد ارزش میگه. اینجا اگه بیایم تمام اون موارد دیگه رو با هم جمع‌بندی بکنیم که عاقبت درخشان، آموزش حرفه‌ای، شبانه روزی که خداوند میگه من اینقدر وقت گذاشتم، شبانه روز با شما وقت گذاشتم، بعد در مورد محافظت ابدی و اون مقام رفیع فرزند خواندگی و از پیش برگزیدگی، همه اینا رو که با هم جمع کنیم چی به ما میده؟ این نکته آخر به ما میده، بی نهایت ارزش، بی نهایت به ما میده. ما نزد خدا بی نهایت ارزش داریم، برای همین میگه نترسید. مثل این میمونه که بگیم خدا یک سرمایه گذاری خیلی بزرگی رو ما انجام داده، برای چی بترسیم؟ ما چیزهای گرانبهایی یافتیم، به خون گرانبها خریده شده ایم، ایمان گرانبها یافتیم، انسانیت باطنی گرانبها یافتیم، وعده های گرانبها، شریک طبیعت الهی هستیم. همچنین در تشبیهاتش که کلام خدا میکنه از ما میفهمیم که چقدر ارزش داریم. ما رو به بدن مسیح، عروس مسیح، خانواده خدا، خانه خدا، عمارت روحانی تشبیه کرده. پس با توجه به این ارزش‌های زیادی که نزد خدا داریم، برای چی بترسیم؟ دومین ویژگی یا خاصیتی که یه شاگرد مسیح باید داشته باشه، آیات 32 و 33 که در متی باب 10 می‌فرماید اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود، ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. در ترجمه فارسی کلاسیکش میگوید پس هر که مرا نزد مردم اقرار کند. این پس همونجوری که کشیشکن هم اشاره میکنه به ما رو به جمله حرفای قبلی برمیگردونه، گفته های مسیح. اگر ما به وعده های خدا ایمان داریم، اونها رو درک کردیم، فهمیدیمشون، اگر میدونیم که قدرت خدا در وجودمون ساکنه، اگر به محافظت خدا ایمان داریم، اگر پس باید به اسم مسیح معترف باشیم. این باید در ما دیده بشه. در رومیان باب 10 آیات 9 و 10 می‌فرماید زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت، چون که به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. امروز اعتراف ما چیه؟ ما نزد مردم از مسیح چی میگی؟ اونا چی میبینن در ما؟ چه تصویری از زندگی ما دارن؟ کلام خدا میگه ما باید رساله‌ای زنده باشیم یا هستیم، باید مسیح در ما، مسیح رو از ما بخوانند. مکاشفه باب 2 آیه 13 میفرماید میدانم کجا هست، کجا زندگی میکنی، آنجا که پایتخت شیطان است. با این همه به نام من وفادار مانده ای و حتی در ایام انتیپاس آن گواه امین من که او را در شهر شما که زیستگاه شیطان است کشتن، ایمانی را که به من داشتی انکار نکردی. شاگردان واقعی مسیح نام و ایمان به عیسی مسیح را در هیچ شرایطی انکار نمی کنن. در هیچ شرایط. آقا تو این فرم چی بنویسم؟ اونجوری بنویسم؟ اینجوری بنویسم؟ آره یه نوشته است. نه. سومین ویژگی شاگرد واقعی مسیح همه چیز رو برای مسیح ترک میکنه، حتی عزیزترین نفرات خانوادهش. در مکتوب باب 10 آیه 34 میگه گمان مبره که آمدم صلح و آرامش رو بر زمین برقرار سازم، نه، من آمدم تا شمشیر رو برقرار کنم. منظورش از شمشیر جداییه، چون وقتی که ما مسئله ایمان مسیحیمون رو مطرح میکنیم، مردم سریع از ما فاصله میگن، آقا ما نمیخوایم با شما. من خیلی از دوستان به خاطر مسئله ایمانیم ترک کردم، نه که ترک کردم، اونا منو ترک کردن، خودم نمیخواستم اونا رو ترک کنم. خیلی از دوستان و در مطبع به 10 آیه 34 میگه من گمان نکنید آمدن تا صلح به زمین بیاورم، نه آمدم که صلح بیام بلکه شمشیر. من این جدایی فقط یه جدایی معمولی نخواهد بود، مردم نه تنها ما رو ترک میکنن بلکه دشمنی میکنن. در مطبع به ادامه آیات باب 35 باب 10 آیه 35 و 36 میگه من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر، به طوری که دشمنان هر کس اهل خانه خود خواهند بود. و میگه خب این که طبیعه، مادر و مادر شوهر و عروس و اینا مشکلی نداره، ما مسیحی هم که نشیم این مسائل هست. و اینجا خودتون میدونی معنیش چیه. این جالبه، توی میکا هم یه همچین نبوتی اومده. میکا باب 7 آیه 6 میگه در این روزگار پسر به پدر اهانت میکنند، دختر با مادرش مخالفت میورزد و عروس با مادر شوهرش دشمنی میکنند. آری اهل خانه شخص دشمنان او میباشند. این قبلا اینا قبلا میدونستن که مسیحا مسیح وقتی میاد این شرایط به وجود خواهد اومد. ویژگی چهارم، شاگرد واقعی از نفس و از جان خودش برای مسیح میگذاره. آیات 38 و 39 اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید لایق من نمی باشید، اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید آن را از دست خواهید داد، ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید آن را دوباره به دست خواهید آورد. چرا؟ چون مسیح فرمود که من قیامت و حیات هستم و این رو با معجزاتش ثابت کرد. نه تنها مردگان رو زنده می کرد، بلکه وقتی خودش هم و روی صلیب جان داد خودش زنده شد و نشون داد که بر مرگ و قیامت صاحب مرگ و زندگی هستش. پس نباید ترسید. پنجمین ویژگی و آخرین ویژگی اینه که شاگرد واقعی مسیح باعث ایجاد فیض و برکت خواهد بود. ما شاگرد نیستیم که فقط خودمون بهره بگیریم، ما شاگرد هستیم که آنچه رو که یافتیم به دیگران منتقل کنیم. بله در در متی باب 10 آیه 40 میگوید هر کی شما را پذیرد مرا پذیرفته است، و کسی که مرا پذیرفته در واقع خدایی را که مرا فرستاده پذیرفته است. میگن سفیر یه مملکت در واقع نماینده اون مملکته، وقتی سفیر را میپذیرن انگار تمام اون مملکت را پذیرفتن. ما سفیران مسیح هستیم، شاگردان مسیح سفیران مسیح هستیم. یکی که سخنان ما رو میپذیره انگار که سخنان مسیح رو پذیرفته، انگار که خود مسیح رو پذیرفته، بشارت ما رو پذیرفته. درسته؟ این داره به این اشاره میکنه. از بنابراین با پذیرش ما مردم مسیح رو میپذیرن، از طریق ما مسیح وارد خانه ها میشه، وارد دل های مردم میشه و اونها نجات پیدا میکنن. اینجا که اشاره میکنه تو آیه بعدیش که هر که پیامبری را به عنوان پیامبر قبول داشته باشد خود نیز پاداش یک پیامبر را خواهد گرفت، و هر که شخص صالحی را به خاطر صالح بودنش بپذیرد پاداش یک آدم صالح را خواهد گرفت. اینجا اشاره به پیامبر و صالح. پیامبر که کارشه، یعنی پیام آوره، کار پیامبری، ولی صالح از شخصیتش داره صحبت میکنه و میدونیم که شخص پیامبر باید صالح هم باشه. این هر دو داره به یه نفر اشاره میکنه، یعنی گفتارت با زندگیت یکی باشه. یک شاگرد گفتارش و زندگیش باید یکی باشه. بنابراین چه فرقی میکنه چه به خاطر پیامتون بپذیرنتون، چه به خاطر اخلاقتون بپذیرنتون. ببینم داستان اون زندانی، کسی که به خاطر مستی، یک کشیش بود توی زندانای رومانی، ریچارد وومبران بود فکر کنم، در زیر زمینی خدا به متدن 14 سال زندان بود. تو داستانش میگه یه بار با یک از این کمونیستایی که اصلا هیچی در مورد مسیح نشنیده بود بهش گفت که تو در مورد مسیح چیزی میشناسی؟ چیزی شنیدی؟ گفت نه. بعد گفتش کار اینجوریه، بهش ایمان داری؟ گفت کیه؟ چی جور آدمیه؟ گفت یکی بود مثل من بود، کارهایی که من میکنم و میکرد، اگه مثل تو بود من بهش ایمان میارم. این مرد چقدر صالح بود، به خاطر صالح بودنش به مسیح ایمان آورد. پس اگر به خاطر صالح بودنمون مردم به مسیح ایمان میارن، یا به خاطر پیامی که میشنون ایمان میارن، در واقع همون بهره ای رو میگیرن که ما گرفتیم، یعنی نجات. چقدر زیباست، ما همکاران مسیح اینجوری میشیم، شاگرد مسیح همکار مسیحه. این یکی از این ویژگی های بسیار عالیه که من کیف میکنم، میگم وای خدایا چقدر عالیه. وقتی یه نفر بشارت میدم، وقتی میفهمم که این شخص پیام رو قبول کرده و توبه کرده، میگم خدایا اگر هدف از این زندگی، اگر هدف از تمام مشکلاتی که تو زندگی برای من هست این فقط بوده که این شخص ایمان بیاره، تمام شد. اون خوشی که در نتیجهش به من دست میده، ولی خیلی بیشتر از این هست عزیزان. سرای خودمون خم بکنیم و از خداوند بخوایم که واقعا این ویژگی در ما دیده بشه. خداوند به وسیله روح القدس فیض ببخش که ما شاگردای واقعی تو باشیم. نترس، شاگردانی که از هیچ چیز نمیترسن، همونطوری که در درس ها گفته شد، پیشانی سفتی داشته باشیم و بتونیم این خداوندا خیلی سخت‌تر از مشکلات این دنیا و مردم این دنیا بتونیم این خداوند جلوی مشکلات بیستیم. شاگردانی که به ارزش و مقام والایی که به ما دادی خداوندا واقعا واقف باشیم. شاگردانی که حاضر باشیم برای تو، برای پیروی تو هر چیز روی خداوند ترک کنیم، حتی خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، چون میدونیم خداوند اگر بخوایم تو رو اول بگذاریم در زندگیمون، بعد اونها رو، حتی اونها رو میتونیم محبت کنیم. و شاگردانی باشیم برای تو که خداوند نفس خودمون رو انکار کنیم، جان خودمون رو ای خداوند انکار کنیم، چون بیدین تو برای ما بهترین رو در نظر داری، تو نیکو هستی در برایت خداوندا. و در نهایت شاگردانی باشیم که تو از ما استفاده بکنی برای نجات دیگران. به نام عیسی مسیح، آمین.